تصور کنید کلید یه آپارتمان لوکس رو توی یکی از مدرن‌ترین شهرهای دنیا توی دستتون دارید. یه سرمایه گذاری که نه تنها براتون درآمد دلاری داره، بلکه میتونه اقامت 10 ساله شما و خانوادتون رو هم تضمین کنه. امروز به سراغ منبعی رفتیم که دقیقاً نقشه راه رسیدن به این هدف رو در دبی سال 2025 ترسیم میکنه. شما یک راهنمای کامل درباره قوانین خرید ملک در دبی برای ما فرستادید و هدف ما توی این گفتگو اینه که تمام نکات کلیدی، جزئیات حقوقی و فرصت‌های پنهان این بازار رو برای شما روشن کنیم.
دقیقاً، یعنی هدف این نیست که فقط یه لیست از قوانین رو مرور کنیم. می‌خوایم ببینیم این قوانین در عمل برای سرمایه‌گذار خارجی چه معنایی دارن. از تفاوت کلیدی بین مالکیت دائم و اجاره بلند مدت گرفته تا هزینه‌های پنهانی که ممکنه شما رو غافلگیر کنه و البته جذاب‌ترین بخش ماجرا، یعنی چطور یه ملک میتونه به ویزای طلایی امارات منجر بشه. این بررسی جامع به شما کمک میکنه تا با اطمینان قدم بردارید. عالیه. خب بیایید از اولین و مهمترین مفهوم شروع کنیم. منبع شما تأکید زیادی روی دو کلمه داره: فریهولد و لیسهولد.
شاید در نگاه اول شبیه به هم باشن، اما تفاوتشون از زمین تا آسمونه.
دقیقاً، دو تا دنیای متفاوتن.
و نکته جالب اینه که طبق این منبع تا قبل از سال 2002 خارجی‌ها اصلاً اجازه مالکیت زمین در دبی رو نداشتن. انگار یه فرمان همه چیز رو تغییر داد.
نکته شگفت‌انگیز ماجرا همینه. فریهولد یا فریهولد یعنی شما مالک 100% و دائمی ملک و زمین زیر اون هستید. یعنی میتونید بفروشید، به ارث بذارید یا هر طور که میخواید ازش استفاده کنید. سند مالکیت یا همون تایتل دید مستقیما توسط اداره اراضی دبی به نام شما صادر میشه.
یک مالکیت قطعی و ابدی.
دقیقاً. و این همون تغییری بود که در سال 2002 اتفاق افتاد و درهای بازار املاک دبی رو به روی خارجی‌ها باز کرد.
خب پس فریهولد میشه گفت استاندارد طلایی مالکیته. با این حساب چرا اصلا کسی باید بره سراغ گزینه دیگه، یعنی لیس هولد؟
سوال خیلی خوبیه.
آخه به نظر میرسه مثل یه اجاره نامه خیلی طولانی با یه هزینه اولیه هنگفت باشه.
ببینید، لیس هولد یا لیس هولد در واقع حق انتفاع بلند مدته. معمولا 99 ساله. شما مالک ساختمون هستید، اما زمین همچنان مال مالک اصلیه.
آها، پس بعد از 99 سال چی میشه؟
در تئوری حق شما روی ملک تموم میشه، اما اینکه چرا کسی انتخابش میکنه دو تا دلیل اصلی داره. اول اینکه گاهی قیمت ورودی املاک لیس هولد پایین تره و دوم اینکه بعضی پروژه های خیلی خاص و نمادین ممکنه فقط به صورت لیس هولد عرضه بشن.
پس یه تصمیم استراتژیکه.
کاملا، ولی برای یه سرمایه گذار که دنبال یه دارایی دائمی و قابل انتقال به نسل بعده، فری هولد بدون شک انتخاب بهتره.
انبر شما به چند تا منطقه فری هولد با پتانسیل بالا هم اشاره کرده.
بله، و اینا هر کدوم شخصیت خودشونو دارن. مثلا دبی مارینا رو داریم با آپارتمان‌های لوکس و بازدهی اجاره سالانه 7.9%
که بیشتر برای جوونا و متخصصا جذابه، درسته؟
دقیقاً. یا مثلا پالم جامیرا که خب نماد زندگی لوکس با ویلاهای فوق‌العاده. از طرف دیگه منطقه‌ای مثل جی وی سی یا جمیرا ویلیج سرکل رو داریم که برای خانواده‌ها طراحی شده و بازدهی اجارش میتونه تا 10% هم برسه.
عجب بازدهی. خب اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. برخلاف تصور خیلی ها، برای خرید ملک در دبی نیازی به داشتن اقامت امارات ندارید. یعنی شما حتی با ویزای توریستی هم میتونید این کار رو انجام بدید. این یکم عجیب نیست؟ چطور این سیستم امنه؟
بله، و این به لطف شفافیت و امنیت بالای سیستمه. نکته کلیدی که باید بدونید وجود حساب‌های امانی یا اسکرو اکانتس برای پروژه‌ای در حال ساخته.
حساب امانی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی پولی که شما پرداخت می‌کنید مستقیم به حساب سازنده نمیره.
واقعاً؟ پس کجا میره؟
میره به یه حساب تحت نظر دولت. این پول فقط متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه برای سازنده آزاد میشه.
آها، پس یه بازرس میاد پروژه رو تایید میکنه؟
دقیقاً. یه بازرس رسمی پیشرفت رو تایید میکنه و بعد اجازه برداشت بخشی از پول داده میشه. این یعنی ریسک کلاهبرداری تقریباً صفره.
پس این سیستم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی طراحی شده. از اولم همینطور بود؟
نه، این سیستم به تدریج و به خصوص بعد از بحران مالی سال 2008 خیلی تقویت شد. اون موقع بعضی پروژه‌ها به مشکل خوردن و دولت برای اینکه اعتماد رو برگردونه، این قوانین رو خیلی سختگیرانه‌تر کرد. اونا فهمیدن که اعتماد مهمترین دارایی تو این بازاره.
خیلی هوشمندانه. خب فرض کنیم شما به عنوان یه توریست تصمیم به خرید گرفتید. منبع میگه تنها مدرک مورد نیاز پاسپورته.
در مرحله اولیه بله. فقط اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.
بعدش چی؟
بعد از انتخاب ملک یه قرارداد اولیه به اسم فرم F امضا میکنید و معمولاً 10% بیانه میدید. بعد برای نهایی کردن معامله باید یه گواهی عدم اعتراض یا NOC از شرکت سازنده بگیرید.
NOC؟ اون دیگه چیه؟
این گواهی نشون میده که شما هیچ بدهی، مثلا بابت شارژ ساختمون، به سازنده ندارید. همه چیز تسویه شده.
و مرحله نهایی انتقال سند. آیا با بوروکراسی اداری پیچیده و زمانبری مواجه میشیم؟
اصلاً. اینجاست که کارایی سیستم دبی خودشون نشون میده. بعد از گرفتن NOC، شما و فروشنده میرید به یکی از دفاتر امنا یا تراستی آفیسز.
که اینها دفاتر خصوصی مورد تایید دولت هستن.
دقیقاً. مثل یه واسطه بی‌طرف عمل میکنن. هویت‌ها رو تایید میکنن، مدارک رو چک میکنن و پرداخت نهایی رو مدیریت میکنن. کل فرایند صدور سند میتونه تو کمتر از چند ساعت انجام بشه.
کمتر از چند ساعت؟ این فوق‌العاده است. خب، این فرایند به نظر خیلی روان میاد که همیشه این سوال رو تو ذهن من ایجاد میکنه که هزینه‌های پنهان کجاست؟
سوال خوبیه. بیایید در مورد اعداد و ارقام صحبت کنیم. منبع شما به یه مزیت بزرگ اشاره میکنه. دبی یه بهشت مالیاتیه. بله، این یکی از بزرگترین مشوقه هاست. خبری از مالیات بر درآمد اجاره یا مالیات بر عایدی سرمایه نیست. کل سود مال خودتونه.
اما هزینه های جانبی چطور؟
خب هزینه های معاملاتی وجود داره. منبع شما اینا رو خوب شکسته. هزینه اصلی 4% ارزش ملک به عنوان هزینه انتقال سند به اداره اراضی دبی یا DLD هست. این بزرگترین هزینه جانبیه.
4% کم نیست؟
نه، به علاوه یه هزینه ثبت اداری هم هست. بین 2 تا 4000 درهم. هزینه NOC هم هست که به سازنده پرداخت میشه و میتونه تا 5000 درهم هم باشه.
و البته کارمزد آژانس املاک.
بله، که معمولاً 2% قیمت ملکه.
پس برای یه ملک 2 میلیون درهمی که برای ویزای طلایی لازمه، باید حدود 140-150 هزار درهم بذاریم کنار، درسته؟
بله، تقریباً معادل 7% کل مبلغ. رقم قابل توجهیه.
راهی برای کم کردن این هزینه ها وجود داره؟
چند تا نکته هوشمندانه هست. اولا در خرید ملک در حال ساخت یا آف پلان، معمولا شما کارمزد 2% آژانس رو نمیدید.
چرا؟
چون سازنده این هزینه رو به عنوان بخشی از هزینه های بازاریابی خودش حساب میکنه. این یه صرفه‌جویی فوریه.
جالبه. و یه امتیاز خیلی جالب دیگه برای خانواده ها هست. اگه ملک رو بین اعضای درجه 1 خانواده منتقل کنید، مثلا از پدر به فرزند، هزینه انتقال سند به جای 4% فقط 0.125%.
عجب. این یعنی دولت دنبال تشویق سرمایه‌گذاری‌های خانوادگی و بلند مدته.
دقیقاً. و در مورد وام مسکن یا مورگیج چطور؟ یه خارجی میتونه وام بگیره؟
بله، امکانش هست. ولی شرایط برای افراد غیر مقیم متفاوته. بانک‌ها معمولاً تا سقف 50% ارزش ملک رو به غیر مقیم‌ها وام میدن.
در حالی که برای شهروندان امارات این رقم تا 85%.
درسته. بانک‌ها مدارک شغلی و درآمدی شما رو از کشور خودتون به دقت بررسی می‌کنن. نرخ بهره هم رقابتیه، حدود 4-5.5%. بسیار خوب، تمام این مراحل رو طی کردیم، ملک رو خریدیم و حالا می‌رسیم به جایزه بزرگ. چیزی که انگیزه اصلی خیلی از خریدارهاست، اقامت امارات. اینجاست که سرمایه‌گذاری شما از یه دارایی مالی صرف به یه کلید برای سبک زندگی جدید تبدیل میشه.
چطور این سرمایه‌گذاری ملکی به ویزای دوبی منجر میشه؟
دهانین در سال 2025 این مسیر رو خیلی شفاف کردن. دو سطح اصلی ویزا داریم. اول ویزای دو ساله. با خرید ملکی به ارزش حداقل 750,000 درهم.
و دوم ویزای طلایی یا گلدن ویزا.
که 10 سال است. این ویزا با سرمایه گذاری ملکی به ارزش حداقل 2,000,000 درهم به شما تعلق میگیره.
این ویزای طلایی فقط یه اقامت طولانی مدت تره یا مزایای دیگه هم داره؟ انگار فقط یه سیاست مهاجرتی نیست.
تحلیل شما کاملا درسته. ویزای طلایی خیلی فراتر از یه مجوز اقامته. یه پکیج کامل از امتیازاته.
مثلا؟
اولا این ویزا شامل تمام اعضای درجه یک خانواده شما میشه، همسر و فرزندان بدون محدودیت سنی.
و مهمتر از اون؟
و مهمتر از اون شما میتونید برای مدت نامحدود خارج از امارات بمونید بدون اینکه ویزاتون باطل بشه. این برای یه تاجر بین المللی یه مزیت حیاتیه. و منبع به یه امتیاز جالب دیگه هم اشاره کرده. کارت اسعاد، این دقیقاً چیه؟
کارت اسعاد یا اساد یه برنامه تخفیف دولتی خیلی گسترده است. قبلا فقط برای کارمندای دولت بود، حالا دارندگان ویزای طلایی هم این کارت رو میگیرن. چه تخفیفایی؟
توی هزاران فروشگاه، رستوران، بیمارستان، هتل و در سراسر امارات و حتی بعضی کشورهای دیگه تخفیفای خیلی خوبی میگیرید. این یه حرکت هوشمندانه است برای ادغام این افراد توی جامعه.
بسیار عالی. خب قبل از جمع‌بندی بیایید کمی هم در مورد ریسک‌ها صحبت کنیم. منبع شما یه چک‌لیست ایمنی ارائه داده.
بله، این بخش حیاتیه.
چه کارهایی رو باید قبل از امضای نهایی انجام بدیم تا مطمئن باشیم؟
چند تا اصل طلایی وجود داره. یک، فقط و فقط با مشاوران املاکی کار کنید که مجوز رسمی از ریرا دارن.
یعنی سازمان تنظیم مقررات املاک دبی.
دقیقاً. دو، هرگز تحت هیچ شرایطی پول رو به حساب شخصی واریز نکنید. فقط به حساب امانی یا با چک تضمینی بانکی.
و چطور از خود پروژه مطمئن بشیم؟ فرض کنید یه پروژه در حال ساخت به ما معرفی میکنن.
برای این کار ابزارهای دیجیتالی شفافی وجود داره. حتما وضعیت پروژه رو توی اپلیکیشن رسمی دوبای رست چک کنید. برای پروژه‌های آف پلان هم باید مطمئن بشید که پروژه توی سیستم اوکود ثبت شده باشه. اینا به شما میگن پروژه تاییدیه دولتی داره یا نه.
و نکته آخر، هزینه‌های جاری ملک.
بله، نکته بسیار مهم. قبل از امضای قرارداد حتما در مورد هزینه‌های شارژ سالانه ساختمون یا سرویس چارجز دقیق سوال کنید و مکتوب بگیرید.
چون این هزینه ها میتونه رقم قابل توجهی باشه.
دقیقاً. و اطلاع ازش از غافلگیری های ناخوشایند در آینده جلوگیری میکنه.
پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، مسیر خرید ملک در دبی در سال 2025 کاملا شفافه. شما با درک تفاوت فری هولد و لیس هولد، آگاهی از هزینه حدوداً 7% معاملات، استفاده از امنیت حساب‌های امانی و شناخت فرصت‌هایی مثل ویزای طلایی میتونید یه سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مطمئن انجام بدید.
و در پایان این بررسی یه سوال جالب رو برای آینده مطرح می‌کنه. با توجه به اینکه مالکیت ملک در دبی به طور فزاینده‌ای به هویت و اقامت گره خورده، این سوال پیش میاد که در آینده ارزش اصلی این سرمایه گذاری ها توی خود آجر و سیمان خواهد بود یا توی اون بلیت ورودی به یک اکوسیستم جهانی، امنیت و فرصت هایی که به صاحبش هدیه میده. پاسخ به این سوال استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت شما رو در یکی از پویاترین شهرهای جهان شکل خواهد داد.